بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. موضوع بحث این بود که بحثی از فقها برخلاف اون کسانی که معتقد بودند که حکومت فقط مجری احکام شریعت است و ما اصلا واقعی خالی از حکم نداریم تا نیازی به قانون گذاری داشته باشیم و خلایی وجود نداره، منطقه الفراغی مطرح نیست تا ما قانون گذاری لازم داشته باشیم. برخی از فقها معتقدند که در دایره مباحات، حالا مباحات شرعی یا بنابر برخی از تقریرها مباحات عقلی، اونجا قانون گذاری مجاز هست، همونطور که شخص مکلف شارع به او اجازه داده که کاری را که ذاتاً و به حکم اولین مباح است را خودش بر خودش الزامی بکنه، در امور اجتماعی هم همینطوره. حالا حکومت، این که منظور از حکومت کیه و اون کسی که حق قانون گذاری داره کیه، اون بنابر دیدگاه های مختلف و مبانی مختلف بحث ثانوی هست. اصل این که حکومت و حاکم میتواند در دایره مباحات قانون وضع بکنه و فعل مباحی رو الزامی بکنه و بر تخلف از این قانون حتی مجازات تعظیم بکنه، این مقبول برخی از فقها بوده که من عبارات مرحوم نائینی رو در دفاع از مشروطه که بحث قانون گذاری رو مطرح می کردن رو براتون نقل کردم. یکی دیگر از فقهایی که باز همین دیدگاه رو داره با یه بیان دیگری، مرحوم شهید صدر. من بعضی از عبارتهایشون رو امروز خوردم نقل کنم تا بیانیشون روشن بشه، چون نسبت به اینکه مقصود ایشون از منطقه الفراغ چیه تفسیرهای مختلفی هم شاگردانشون دارن. این عبارتهایشون رو میخوام بعضیش رو نقل کنم. ایشون معتقد بود که یک منطقه ای رو شارع مقدس قرار داده تحت عنوان منطقه الفراغ، یعنی منطقه‌ای که مکلفین فراغت دارند، یعنی تکلیف الزامی متوجهشون نیست. خب این که فرمودن که منطقه‌ای که حکم الزامی شارع در اینجا ندارد، این هم مباحات رو شامل میشه، هم مستحبات رو، هم مکروهات رو، یعنی مقداری فراتر از مالا نستفیه. چون در مالا نستفی شما میگید که به تعبیر مرحوم نائینی هر جا که غیر منصوص هست و نفسی از جان شارع مقدس ما نرسیده، اونجا ما حق قانون گذاری داریم. ما نسبت به مستحبات و مکروهات میگیم نفس داریم، چون بدون نفس ما حکم به استحباب یا حکم به کراهت نمیکنیم، مخصوصا در باب عبادات. یعنی قلمرو مستحبات و مکروهات هم از قلمرو مالا نستفی خارجه، اون جزء منصوصاته. منصوصات گاهی حکم الزامیه، گاهی حکم غیر الزامیه، ولی حکمه. ولی در غیر منصوصات ایشون می‌فرمودن که یا حکم اشاره نداره. حالا یا رو تحلیل مشهور که میگن حکم هست ولی حکم به اباحه هست، یا رو تحلیل برخی که معتقد بودن که اباحه اصلا حکم نیست، اباحه فقدان حکم هست، نفی حکم الزامی یا غیر الزامی. ولی در منطقه الفراغ ظاهر این است که مسئله فراتر از مباحات هست، یعنی باب مستحبات و مکروهات هم جزء منطقه الفراغ، به این معنا فراغ رو گرفتن به این که مکلف تکلیف الزامی ندارد از جانب شارع فرزند، حالا حکم الزامی به فعل یا حکم الزامی به ترک. اگر شما گفتید که حکم الزامی نیست، اینجا فارغی از حکم الزامی و در این منطقه ای که فارغ هستید از حکم الزامی شرعی، اینجا می توانید قانون رد کنید بر اساس البته دو تا ایشون ضابطه مشخص میکنه برای قانون گذاری. یکی این که قانون گذار مصالح عمومی را در نظر بگیرد، اگر حکمی که مخواد وضع بکنه و قانونی که مخواد جعل کنه مربوط به حوزه عمومی باشه، مصالح عمومی در نظر گرفته بشه، همونطور که در دایره امور فردی اگر میخواد اونجایی که شارع دست او رو باز گذاشته، حالا این تشبیه رو من عرض میکنم، همونطور که در حوزه امور فردی اگر شما آمدید مثلا با نظر یک فعل مباحی رو برای خودتون الزامی نهایت بکنید، لابد یه مصلحت رو در نظر گرفتید، یک منفعتی رو برای خودتون در نظر گرفتید. مثلا یه روزی که روزه گرفتن درش مستحب است، شما با نظر او رو بر خودتون واجب میکنید، برای اینکه خودتون رو مقید کنید به روزه داری و بهره‌مندی از فضیلت روزه داری و مداومت بر روزه داری و اینکه به هیچ بهانه‌ای ترکش نکنید. یکی ایشون میگه که مصالح عمومی در نظر گرفته بشه توسط قانون گذار. دوم این که اون چارچوب‌های کلی احکام ثابت نقض نشه، یعنی شما با این قانونی که در منطقه الفراغ وضع می‌کنید هیچ حکمی از احکام ثابت شرعی رو زیر پا نگذارید. این چارچوب دومی که ایشون اینجا معیار و ضابطه دومی که در بحث قانون گذاری بهش قائل هستن اینه. حالا این رو ما تفاوتش رو بعداً با دیدگاه‌های بعدی از خواهیم کرد. این یکی از نکاتی که ایشون برای تأکید داره که ما درسته که میگیم در منطقه فراغ میشه قانون وضع کرد، اما بی ضابطه و معیار نیست. یه ضابطه از رعایت مصالح عمومی، یعنی در این قانون باید مصالح عمومی در نظر گرفته بشه، حکومت، حاکم، هر کسی که هست، منبعیت بالامر وقتی میخواد قانون وضع کند مصالح عمومی رو در نظر بگیره در این قانون گذاری، نه منافع فردی رو، نه منافع حزبی رو. و دوم اینکه احکام ثابت شرعی رعایت بشه، نقض نکنه احکام ثابت شرعی رو. ایشون در کتاب الاسلام یهود الحیات اونجا دارن که فی حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعت، در اونجایی که شارع مقدس حکم الزامی نداره، فی حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعت، حالا این موقف حاسم للشریعت من تحریم او ایجاب، حکم تحریمی یا حکم ایجابی، هر جا که شارع حکم الزامی ندارد، حالا اما تحریم یا ایجاب، یکون لسلطت تشریعیت قوه مقننه در جامعه التي تمثل الامه، اون سلطه تشریعیه ای که نمایندگی میکنه امت رو. یا تمثل الامت، این واجهش رو الان دستشو نمیدونم. انفتن من القرانی ما تراه و چاله هم، این سلطه تشریعیه یعنی قوه مقننه، قوه قانونگذاری که نمایندگی میکند امت اسلامی رو، او میتواند قانون وضع کند. انتصر نمینال قوانین، منتها ما تراه و ساله هم اونی که به صلاح میداند، اونی که به صلاح تشخیص میده، اونی که مصلحت درش هست، علا الله یتعارض مع الدستور، البته با اون قانون اساسی منافاتی نداشته باشه. چون اینو ایشون ظاهرن که اون یا جزئی که برای جمهوری اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتن این عبارت رو دارن، بعدا هم من از کتابای دیگه ایشون هم و تسمى مجالات و هذه القوانین به منطقه الفراغ، این نامش اون قلب روی این قوانین درش وضعی شود رو ما منطقه الفراغ میشه بودشتیم و تشمل هذه المنطقه کل الحالات التي ترکت الشریعه فی حال المسلم، این منطقه الفراغ در بر میگیرد همه اون حالاتی را که شریعت ترک کرده است، رها کرده که برای مکلف تکلیف مشخص بکنه و تشمل هذه المنطقه کل الحالات التي ترکت الشریعت و فی حال المکلف اختیار اتخاذ الموقف، تعیین تکلیف نکرده، همه اون قلم رو بیدو بیشتاره برای مکلف تعیین تکلیف نکرده رو شامل میشه. حالا این تکلیف معین نکرده میتونه بگیم مستحبات و مکروهات رو هم شارع تکلیف معین کرده، ولی به قرینه صدر عبارت ظاهرا مستحبات و مکروهات رو هم بخوام بگن در همین قلم رو این قلم رو این مستحبات و مکروهات رو هم شامل میشه. فا این من حق سلطه تشریعیه ان تقرض علیه موقفا معینا لفقا لما تقدره من المصالح العامه، در این قلم رو این قوه مقننه حق دارد موقف معینی را مشخص کند، یعنی قانون وضع کنه، تکلیف معین بکنه. منتها دو تا نکته باید درش رعایت بشه، یکی وفقاً لما تقدره من المصالح العامه، باید مصالح عامه درش لحاظ بشه. دوم اینکه علی ان لا یتعارض مع الدستور، با اون قانون اساسی که فرض بدین است که بر اساس موازین شرعی نوشته شده با اونم منافاتی پیدا نکنه. پس دو تا نکته، یعنی دو تا ضابطه را ایشون اینجا داره. این مربوط میشه ظاهرا به اون جزئی که ایشون در اوایل تأسیس جمهوری اسلامی بعد از علمای لبنان از ایشون خواستن که ایشون نظرشون رو راجع به قانون اساسی جمهوری اسلامی بگن، راجع به پیش نویس همون موقعی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح بود. اتفاقا پیش نویس قانون اساسی رو ترجمه کردن به زبان عربی در یکی از نشریات لبنان چاپ کردن میده. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، این پیشنویس رو ترجمه کردن به عربی، برخی از علمای لبنان این پیشنویس رو دیدن، از شهید صدر خواستن که نظرشون راجع به این پیشنویس بیان کنن. ایشون یه جزئه چند صفحه‌ای نوشتن، این جزئه در دسترسه. این یک فرازی در اون جزئه راجع به قوه مقننه ایشون که هر جا که یعنی قلمرو اختیارات قوه مقننه در حکومت اسلامی رو ایشون منطقه الفراغ میگه، که در منطقه الفراغ حکومت بتونه قانون وضع کنه اونم بر اساس مصالح عامه، البته باید با قانون اساسی هم سازگار باشه، منافات با قانون اساسی هم نداشته باشه. بعضی ها معتقدن که قانون اساسی جمهوری اسلامی متأثر از دیدگاه های شهید صدر هست، از اول برخی از مثلا الان شورای نگهبان ما دو تا مسئولیت برای شورای نگهبان گذاشته شده، یکی این که بررسی کنید که قوانین مجلس مخالف موازین شرعی نباشه، دوم این که مخالف قانون اساسی نباشه، یعنی این دو تا ضابطه رو جا. البته مصلحت رو واگذار کردن به خود مجلس، این که مذاکرات مجلس قوگان قانون اساسی هست که مرحوم شهید بهشتی اونجا با صراحت میگه که نه فقهای شورای نگهبان، نه حقوقدانان شورای نگهبان حق ندارن دخالت کنن در این که آیا این قانون به مصلحت جامعه هست یا نه. بودن این بحث مربوط به نمایندگان مردم در مجلس هست. اینا همونطور که از تخصصشون برمیان یک کار کارشناسی میکنن. فقها تشخیص میدن که این قانون مخالف موازین شرعی نباشه، حقوقدان ها هم تشخیص میدن که مخالف قانون اساسی نباشه. البته بعدا از قانون اساسی تصویب شد، این بخش دوم فقها رو هم دخیل دونستن. یعنی اگر این شورای نگهبان خواست بده این قانون مخالف قانون اساسی، همشون نظر میدن، هم حقوقدان ها هم فقها. اما نسبت به عدم مخالفتش با موازین شرعی فقط فقها باید نظر بدن. به هر حال بعضی معتقدن که لااقل این فراغ از قانون، این بخش از قانون اساسی تحت تأثیر دیدگاه مرحوم شهید سعد بوده. اما ایشون قبل از این جزوه رو بنویسن، مثلا در کتاب اقتصاد و نام اونجا مفصل رو به این مسئله بحث کردن. چون ایشون معتقده که اسلام نظام اقتصادی داره، معتقده که مجموعی این احکام، مجموعی این احکام مخصوصا باب معاملات اقتصادی جار، اینا باید کنار هم وقتی قرار میگیره به عنوان یک نظام اقتصادی، نظام اقتصادی از پیش در بیاد. اینا باید با هم هماهنگ بشن. نمیشه این احکام رو ما جزایر جدا جدا از یکدیگر فرق کنیم و بگیم این احکام قابلیت تنظیم روابط اقتصادی در جامعه اسلامی رو داره. بعد می‌فهمم که برای اینکه یعنی در سیستم قانون‌گذاری اسلام برای اینکه بگن این قوانین و مقررات از توشی نظام در میان، یک مکانیزمی رو در دیدن که با لحاظ اون مکانیزم این نظام میشه از توی این احکام مجموعی اینها در بیاد و اون مسئله حکومته و اختیارات حکومته. ایشون همینجا این مطلب رو دیدن، میگن که مثلا درسته که اسلام مالکیت رو محترم شمرده، مالکیت اراضی رو، مالکیت شخصی رو، اینا رو همه محترم شمرده، اما به حکومت به اختیاراتی داده که حکومت میتواند در مواقع لزوم برای اینکه روابط اقتصادی یک نظامی پیدا بکنه در جامعه اسلامی، مثلا حقوق ضعفا زیر پا گذاشته نشه، حقوق کارگران و کشاورزان زیر پا گذاشته نشه، یک تعادلی در روابط اقتصادی جامعه برقرار بشه، به حکومت اجازه داده یه محدودیت های ایجاد کنه، مثلا در مالکیت، در مالکیت اراضی. با همین نگاه حتی ایشون بعضی از روایات رو به سراغ بعضی از روایات میگه، مثلا که روایات اگر داره که من احیا ارضاً فهی له، هر کسی زمین رو احیا کنه این مالک میشه، یا این محدودیتی نداره. الان اگر یک کسی یه شرکتی بزنه با این ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیارش هست، هزاران هکتار اراضی مواد رو بخواد احیا کنه، بگیم همه اینا رو مالک میشه، آیا این اجازه حکومت لازم نداره؟ خب این آدم سرمایه داره که این ابزارها رو در اختیارش داره، در مقایسه با اون کسی که این اختیاراتی رو، این ابزارهایی رو نداره، آیا اجازه بدیم این یه نفر، این یه شرکت با این امکانات گسترده بتونه هزاران هکتار اراضی انفار رو که متعلق به اون جامعه هست همه اینا رو بگیم مالک میشه و بقیه نه، کارتل‌های اقتصادی درست بشه در جامعه اسلامی؟ من متأسفانه این کتاب اقتصاد و نام متن عربیش در دسترسم نبود، ولی ترجمه که این آقای موسوی بجنودی ترجمه کرده این کتاب ایشون رو، بخشید آقای استحبودی، حالا این ترجمه که من دارم فرض به نام استحبودی ترجمه کرده، چاپ دوم کتاب هم هست، سال 57 چاپ شده. یادم از اون دو جلد از این کتاب رو من اون موقع دبیرستان مردی میرفتم برای تدریس، معلم بودم اونجا، بینش دینی و عرصی دادم. مدیر اون مدرسه فردی بود به نام آقای کریم، این دو جلد رو هدیه کرده معلمی، شاید روز معلم بود مثلا این دو جلد کتاب رو که من اجازشان بالا نوشتم. و از اون موقع بر اردیبهشت سال 63 هم ایام روز معلم اینا بوده این کتاب رو اجازه کرده. اینجا ایشون در جلد دوم مرحوم شهید صدر بر اساس این ترجمه‌ای که شده در صفحه 34 این چاپ یک تیتری هم زده مترجم لابد از اصل گرفته تحت این عنوان نقش آزادی نظر قانونی در تنظیم امور اقتصادی که عبارت های شیفت هست قلمرو آزادی نظر قانونی، یعنی اونجایی که قلمرو اشاره مشخص کرده که اونجا میشه قانون وضع کرد و وضع قانون هم در صلاحیت ولی امره، در صلاحیت حکومت هست. ایشون یک حدیثی رو نقل کرده خیلی سعد، اون حدیث این است که زمین که از آن خداست اینو وقف کرده بر بندگانش، حالا چون متن حدیث هم اینجا نقل نشده، زمین از آن خداست، خدا بر بندگانش وقف کرده این زمین رو، هر کسی زمینی رو 3 سال متوالی بدون علت معطل نگهداره این روش کار نکنه اینجوری بیابون بشه، ازش میگیرن و میگن به کس دیگه، برای اینکه زمین هایی که قابلیت مثلا چشت داره، قابلیت کشاورزی داره، اینا همینجوری تحت تملک افراد رها نشه، همینجوری نمونه، بالاخره این زمین محصولی میشه ازش در بیاد، مردم ازش استفاده بکنن. ایشون میگه که این حدیث با ارائه مفهوم خاص از مالکیت اراضی و نقشی که فرد نسبت به این زمین داره، این حکم انتزاع زمین از مالک و علت انتزاع رو نشون میده، یعنی حکومت میتونه زمین رو بگیره، علتش هم گفته که چرا میتونه بگیره، این زمین رو معطل نگه زمین مال خدا در اختیار بندگانش قرار داده که از زمین بهره برداری کنن، اگه تو نمیخوای بهره برداری کنی برای چی معطل میگردی زمین رو؟ بعد ایشون میگه برخی مفاهیم ملاک تعیین قلمرو آزادی نظر قانونی که وضع مقررات متناسب در مورد آن در صلاحیت ولی امر است می باشند. برخی از مفاهیم با توجه به این نکته ای که ما گفتیم، یعنی منطقت الفرا رو اینجوری معنی کرده، قلمرو آزادی نظر قانونی و منطقت الفرا، برخی از مفاهیم مثل منطقت الفرا در واقع با توجه به این روایاتی این چنینی انسان میتونه بفهمه این منطقت الفرا به حکومت واگذار شده. بعد ایشون مثال داده، مثلا مفهوم تجارت میتونه مجوز اقدامات دولت در زمینه تنظیم مقررات تجاری و مبارزه طولانی کردن فاصله تولید کننده و مصرف کننده باشه، یعنی شارع با این تجارت در قانون تجارت حکومت بتونه فاصله تولید کننده و مصرف کننده رو کاهش بده، این وسط دلال ها اوضاع رو رحم نکنن. بعد ایشون میگه که این بحث را این گونه خلاصه میکنه که نقش مفاهیم روشن کردن نصوص تشریعی به طور کلی و یا حدود اختیارات دولت در وضع مقررات اقتصادی برای تنظیم قلمرو آزادی نظر قانونی. بعد ایشون در توضیح منطقت الفرا میگن که مکتب اسلام بر 2 جنبه مشتمل است، یکی به طور منجز به وسیله شارع تعلیم گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد، اما احکام ثابت شریعت در مکتب اسلام ما دو دسته قانون داریم، یه سری قوانین ثابت غیر قابل تغییر، جنبه دیگر که آن را قلمرو به آزادی نظر قانونی نامیدیم. دسته دوم رو احکام متغیر رو ایشون اسمش رو گذاشته منطقه الفلاح، یعنی منطقه اشاره دست مکلف رو باز گذاشته اینجا باید به وسیله ولی امر یعنی دولت بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود. یعنی همون بیان معلوم نامی هست، یه تعبیر دیگری ایشون اینجا و یه ادبیات دیگری مطرح کرده، گفته منطقه الفراغ تعبیری نسبت به نصوص تشریعی نه نسبت به واقعیت های عینی و خارجی جامعه عهد نبوت چه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر صورت پذیرفته است. یعنی یه سری تصمیمات پیغمبر در عرصه اقتصادی گرفته متناسب با شرایط عصر نبوی. به عبارت دیگر باید گفت آن دسته از تصمیمات پیغمبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، یعنی به عنوان منطقه الفراغ، نه در زمانهای مختلف و نه در مکانهای متفاوت ثابت و لایتغیر محسوب نمی شود. یعنی یه سری از فرمانهایی که پیغمبر صادر کرده، یه سری از اقداماتی که پیغمبر در زمان خودش کرده، اینا حکم ثابت شرعی نیست، اینا متناسب با شرایط و مقتضیات اون زمان بوده و نباید سیره آن حضرات را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد. یعنی اگر میخوان سیره پیغمبر را الگو قرار بدیم، باید تفکیک کنیم اون بخش از سیره پیغمبر را که در واقع پیغمبر بر اساس احکام شرعی عمل میکرده مثل بقیه مکلفین، همونطور که بقیه مکلفین پیغمبر روزانه نماز میده، سالی روزه میگرفته، نمیدونم زکات میداده، انواع و اقسام تکالیف پیغمبر انجام میده مثل بقیه مکلفین، این اون بخشی از سیره پیغمبر است که ثابت است. ما اگر ما هم پیغمبر رو الگو قرار بدیم، دیگه همونطور که پیغمبر مقید به رعایت احکام شرعی بوده، ما باید پیغمبر رو روی بیریم مثل پیغمبر مقید مثلا نماز اول وقت بشیم، مقید بشیم به رسیدگی به همسایگان مثلا، مقید بشیم به حسن خلق مثلا و امثالیم. اما یه بخشی از سیره پیغمبر مربوط میشه به شرایطی که پیغمبر در اون زمان زندگی میکرده، تفکیک اینها از همدیگه بسیار حائز اهمیته. این که برخی جمود می‌ورزن بر سیره پیغمبر یا امام معصوم در حالی که این مربوط میشه به شرایط اون زمان، این نشانه این است که قدرت تفکیک این دو بخش از سیره رو ندارد. خدا رحمت کنه شهید مطهری، یه جایی من یادم از قدیم و بعضی ها بودن که در زمان امام صادق، او یا زمان امام صادق بوده یا یه امام دیگری، این از فرزندان ایشون مرحوم شده، امام آمده رو تشریف کردن، دفن کردن، امام مدت رو مبارک چون روی خود نمیدن حاضا قبر ابراهیم ابن مثلا جعفر ابن محمد صادق. بعضی از شیعیان بچه ها دیگه از دنیا میرفتن حاج میکردن، نوشتن حاضا قبر اسماعیل ابن جعفر ابن مثلا ابراهیم ابن جعفر ابن محمد، یعنی فکر میکردن که این که امام صادق اونجا نوشته تأثیر امام صادق این است که عین همون که امام صادق رو قبر فرزند نوشته که منم رو قبر خودم نوشتم، فرزند خودم نوشتم، در حالی که اون اسمش ابراهیم بوده امام صادق نوشته، پدرش امام صادق بوده نوشته ابن جعفر، تو باید تو پسر خودش بنویسی که فرزند توه. یعنی اینقدر جمود می‌ورزیدن بر سیره و سنت هر دوی مرحوم شهید صدر این است که تأثیر سیره پیغمبر اگر ما می‌خوایم درست تأثیر رو کنیم این منوط به این است که این دو قلمرو رو از هم تفکیک کنیم. برخی از سیره آی پیغمبر در واقع بیانگر احکام ثابته پیغمبر هم مثل بقیه احکام ثابت شرعی رو بهش مقید بوده و شده سیره پیغمبر، اما یه بخشی مربوط به شرایط زمان پیغمبر بوده. مثلا آقایون همون در کتاب جهاد میگن که صلح اگر خواستید با دشمن منعقد کنید حد اکثر باید 10 سال بشه. چرا؟ چون صلح حدیبیه 10 سال بوده. آیا این واقعا که پیغمبر صلح حدیبیه رو 10 سال منعقد کردن این یه حکم ثابت شرعیه که صلح باید حتما عمدش 10 سال باشه، نمیشه 11 سال باشه، یا نه این بر اساس مسالهی بودی که اون زمان پیغمبر تشخیص داده و بر اساس توافقی بودی که با مشرکین مکه کرده 10 سال و الا ممکنه شما در یک شرایط دیگری بخواد با دشمن یه عقد صلحی منعقد کنید و شرایط و مقتضیات اقتضا کنه که صلح مثلا قرارداد 20 ساله امضا کنید یا قرارداد 5 ساله امضا کنید. این امر ثابت شرعی نیست. تفکیک اینها از هم دیگه مخصوصا در سیره پیغمبر امام معصوم علیه السلام یک کار اساسی و یک کار دشواری هم اصلا داره. ایشون اینجا میفهمن که نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یعنی در منطقه سلطلا یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد، زیرا پیامبر در آن زمان و مکان به خصوص به عنوان ولی امر و بنا به مقتضیات سیاسی روز چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است. بنابراین ما نتیجه میگیریم: یک، بررسی مکتب اقتصادی اسلام بدون در نظر گرفتن قلمرو منطقه الفلاح، حالا ایشون ترجمه کرده به آزادی نظر قانونی، و راه حل هایی که در عمل برای رفع مشکلات اقتصادی از آن حاصل می شود غیر ممکن است. ایشون میگه های مکتب اقتصادی اسلام بشناسید، فقط نمیتونید به احکام ثابت شرعی استناد کنید از چیز مکتب در بیارید، نه، باید به تدبیرهایی که دولت اسلامی تواند در منطقه الفرا انجام بده و تصمیماتی که بگیره برای کاهش مثلا فاصله طبقاتی، برای رشد اقتصادی جامعه، تصمیماتی که دولت اسلامی میگیره، اینا رو هم باید بگذاره کنار و احکام ثابت از مجموعه بکنه دید. حالا بعضی البته منکرن که از مجموعه این احکام این نظام اقتصادی در بیاد. حالا ما فعلا دیدگاه شهید صدر رو داریم عرض میکنیم و میخوام بگیم که ایشان هم معتقد بود که شارع مقدس یک قلمروی را رها کرده و در اختیار دولت اسلامی قرار داده، همونطور که قلمروی را در اختیار مکلفین قرار داده در حوزه زندگی فردی دایره مباح. بعدشون میگه زیرا اگر از فرصت قانونی مجبور به درستی استفاده نشود، از این منطقه فراغی شاره داره که آی حکومت قرار داده به درستی استفاده نشه، فعالیت های اقتصادی را به خوبی میتوان تحت تأثیر و ارشاد و کنترل قرار داد. اگر از فرصت قانونی مجبور به درستی استفاده شود، فعالیت های اقتصادی را به خوبی میتوان تحت تأثیر و ارشاد و کنترل قرار داد. بدیهی است که نتیجه کمتوجهی در این مورد استفاده نافع از امکان قانون گذاری، یعنی توجه، حالا ایشون اینجوری تفسیر کرده مترجم، یعنی توجه به عناصر استاتیک و غفلت از عناصر دینامیک سیستم حقوقی. اون عناصر ثابت رو ازش یاد کرده به عناصر استاتیک و عناصر دینامیک رو که عناصر یعنی قابل تغییر و تناسب با شرایط مختلف زمان و مکان رو تعبیر کرده به عناصر دینامیک مترجم. خب چون وقت من گذشت حالا ادامه بحث رو انشاءالله بیداریم فردا. صلی الله علیه و سلم.